پروانه در آتش شد و اسرار نهان دید، عارف صفت ذات تو از پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار زوان دید، دیوانه منم من، دیوانه منم من که روم خانه به خانه، دیوانه منم من که روم خانه به خانه.
بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو،
بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو، هرچند که آسیست ز خیل خدم تو، امید وی از عاطفت دم به دم تقصیر و گناهش به امید کرم تو، یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه.
شبتون بخیر باشه عزیزان، امیدوارم که عبادت های همه شما مورد قبول پروردگار متعال قرار گرفته باشه. خب عزیزان، در این لحظه گام اول خط آخر تقدیم حضورتون میشه با مدت زمان 28 دقیقه.
3 2 گام بند، گام بند. گام اول خط آخر. گام اول خط آخر.
جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. راه هرچه پرپیچ و خمتر، ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر. هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد. هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است. گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر و بهانه کمتر. دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو می‌شود، در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای. آینه‌ای خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول، خط آخر.
توجه.
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخشی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام اول، خط آخر.
مادرم نه، دکترای مثل ماهیانه که می رفتیم واکسن می زدیم. بعد مامان گفتش بریم واکسن بزنیم، نازیاباد می شستیم. 10 سالم بود، 7-8 سالم بود، آمپول می زدم. بردم من آمپول زدم، سالم بودم، پام ناراحت نبود، پام مثلا نمی کشیدم. پام بردم برام آمپول زدن و بعد چند وقتی که حالت تیز شد فلج شدم. ولی خب خودم نمیدونستم چجوریه که فلج شدم. اینا دیدم یواش یواش پام کج در اومد. پامو این مدلی میذاشتم، میخوام از کوچیکیم بگم تا اتفاقا آدم از کوچیکیش بگه بهتره که بدونه چه اتفاقایی افتاده. الان مثلا من این موقعی چیز میشم، حالم خراب میشه، همون کوچیکی ها به نظرم میاد، مثل یه تلویزون، مثل یه پرده برام میره چه اتفاقایی برام افتاد. 10 سالم بود که پام اینجوری شد و دیگه به بابام مامانم هم دیگه دیدن که من اینجوری شدم، پامو میکشیدم و اینا، دیگه بردن منو عمل کردن. یه دکتری بودش نمیدونست چه کار کنه، برداشت گذار که پای منو مثل این عادی دره ورد. ولی گفتم خوب میشه. خوب نشد و همینجور رفته پای من ناراحتیش بیشتر شد و شد و به سن دیگه خیلی کشش چیز شد. بعد چند دفعه عمل کردم پامو، باز پام شکست، عمل کردم، گچ گرفتم. اینا خونه ما هم یه جوری بودش که مستجر بودیم، بعد توی حیات بزرگ بود، نزدیک مثلا 15-16 نفر آدم زندگی میکردم. بعد تو همین حیات نزدیک خیلی مهربونی خیلی زیاد بود، با صفایی خیلی زیاد بود. بعد ما 3-4 تا بچه میشدیم، باز با اون حالت عیبی نداره، زندگی خوبی داشتیم. میشستیم با این بچه ها تیکام کردیم، بچه ها سنبر میابودن، این میابودن بچه کوچیک، قصد درست میکردیم، میخوردیم. تو اون حیات هم یه درخت انار داشت، 4 تا درخت های انار خیلی باصفا. ولی خب اونجوری زندگیمون خوب نبودش، روی چیز میشستیم، مثل الان که مثلا ماشین باشه، جارو برقی باشه، نبود. ماما یه موکت داشتیم، آقام هم قصاخونه کار میکرد، قصاخونه کار میکرد. ما شبه به شبه جمعه که عوضی که برنج خورش بخوریم، واسه همون ماما آبا بابام برام کله پاچه می آورد، سیراب شیرتون می آورد، بره تو دلی می آورد، بعد گوش می آورد، مامان می فروخت، تو حیات می فروخت. اسم مامان گذاشته دادم، مامان هم خیلی سرش کشید، عاشقشم، الان من خیلی دوستش دارم، الان 75 سالشه، عشق می پرزم. پدرم مرد، بعد مامان گوش می فروخت و اسم مامان گذاشتم مدی دنبه. خیلی با صفا بود. یواش یواش دیگه بزرگ شدیم و انقلاب شد. دیگه یه اتاق داشتیم، 5 نفر آدم زندگی میکردیم. من بودم و دو تا خواهرای دیگم و یه برادر داشتم. یه برادرم یه رفت سر کار رو اومد و اونم برای اون اتاق گرفتن. خلاصه به سن 16-17 سالگی رسید.
پری خانوم بر کن اون ظرفا رو، بیا بشین کارت دارم.
الان میام زهر جون، تا چای تو بخوری اومدم.
اصلا اگه تو نیای من چایم هم نمیخورم. بیا بشین ببین چی کارت دارم دختر، بیا دیگه.
خیلی خوب،
بفرم. ظرفارم نیمه تموم گذاشتم، حالا میگی چته یا نه؟ این چه طرز حرف زدن بی ادب، انگار یادت رفته من از تو بزرگترم. آ خیلی خوب، بگو ببینم چی شده که هم چشمات میخنده هم لبات. زهر خانم باشه میگم. پری بله، اگه یه خواستگار خوب برات بیاد ازدواج میکنی؟ چطوری میتونی ثابت کنی خوبه؟ میشناسمش دیگه، به نظرم پسر خوبیه. اگه تو هم خوب باشی میتونیم با هم زندگی خوبی داشته باشین، طبیعیه دیگه. یعنی میخوای بگی من خوب نیستم؟ اگه خوب نبودی که برات خواستگار پیدا نمیکردم. بین همه دوستام تو یه چیز دیگه ای پری خانم. خیلی خوب، حالا نمیخواد خودتو شیرین کنی، بگو ببینم پسره که میگی که هست چی کار است. من فقط میتونم بگم پسر خوبیه، بقیه‌شو اجازه بده بیان خونتون، همدیگر ببینین، صحبت کنین، هر چی دلت خواست ازش بپرس. نه خب چی میگی؟ چی بگم زهره، خودت میدونی. باشه پس میگم همین امشب با پدر مادرش بیان خونتون. پسر خوبیه، شک ندارم همین امشب مهرتون به دل هم میشینه و خلاصه این ازدواج سر میره.
مادر اومد با جاری اومد و بعد پسر اومد و بابای من اومدن. یه هفته ای دم شد، عقدم که الان یه هفته نزدیک 10 ماه عقد کرده بودم. هیچی یه اتاق بهم دادن و بعد 10 ماه دیگه واسم عروسی گرفتن. شوهرم قبلا اینقدر تو مواد نبود، مواد مصرف نمیکرد. دوستش داشتم، میگفتم منو دوست داشته باشه، هیچی نداشته باشه، بهم محبت کنه ولی هیچی نداشته باشه. الهی شکر مامانم به یه اندازه بهم جهاز داد، یه جهاز اتاق داد. بعد چند وقت حامله شدم، پسرم حامله شدم. الان پسرم 30 سالشه، خیلی پسر با صفایی دار. دو سال شد هیچ درد سری نداشتیم ما با شوهره. شوهره میرفت چیز کار میکرد، توی سیگارت دخانیات کار میکرد. صبح ساعت 6 صبح میرم، 6 بعد از ظهر، فردا ساعت 6 بعد از ظهر میامد نگهبان بود. خلاصه این تو این 2 سال نه ناراحتی داشتیم نه درد سری داشتیم، خیلی زندگیمون شیرین بود و با هم زندگی کردیم. زده شوهرم هشش میکشید، هشش میگه. گفتم نکنه کارو، گفت آخه هشش چیزی نیستش که. پسر بزرگم الان یه نوه هم دارم، 96 ساله دارم. شوهرم خدا بیامرزه عمرشون به شما باشه، الان 6 ساله شوهرم فوت کرده. 2 سال که شد، بعد 2 سال دیدم شوهرم خیلی داره بد میشه، یواش 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 هشش میکشید. گفتم هبی نداره، گفتم چیه میریزه تو این؟ گفت میخوام برای آرام بخشه، سرم ناراحت میشه، اینو بکشم حالم خوب. بعد رفته میدم چند سال که داره میذاره خیلی بد شد، اعصابش خراب شد و دیدم تریاک میکشید. اما شوش تریاک آورد جلو. گفتم ببین من بچه همو جمع میکنم میرم. من خونه پدرم هیچ قصه ای نداشتم، به راحتی میخوردم و زندگی ما میکردم. شاید کوچیک بودم که یه خود سختی میبنی، الان نه خوب بودم. گفت همینه، میخوای بخوای نمیخوای بچه تو ورد و برو. و به هوایی که بخاطر که بچه همونو دوست داشتیم موندیم. این رفتاراش خیلی زننده شد، زندگی کردیم. مامانم اعتراض میکرد، بابام اعتراض میکرد، برای این دیگه به دردتو نمیخوره، بچه نیارو فلان و بیسار. ما یه دختر آوردیم بعد 5 سال، امیرم شد 5 سالش. گفتم شاید اگه یه بچه باشه بهتر باشه. ما بچه رو آوردیم، کاش که نمی آوردم، بچه هم عقب مونده تر. بعد 10 دقیقه که دنیا اومدش، بچه هم خفه که دنیا اومد، مشکی شد. ولی خب دکتران نجاتش دادن، یواشاش اومد و بچه بزرگ شد و فلان. ولی خب بابای همون کار خودشو انجام میداد، ولی من انقدر دلبستگی به این بچه هم داشتم، بچه هم انقدر دوست داشتم، نمیتونستم از بچه‌ام دل بکنم. بعد 19 ماهگی بچه‌ام تشنج کرد، بردم صبح ساعت 5 صبح تشنج کرد. بابا زد تو سرش چرا بچه اینجوری شد؟ گفتم خون میشه، حب نداره، صبر داشت و صبور باش، ما پدر مادر هستیم، باید آمادگی همچین بچه ای رو داشته باشیم. سر زد رو هی پشت سر هم دخترم های تشنج کرد، تشنج کرد، تشنج کرد، تشنج کرد. نزگه اون موقع که من میخواستم یه دونه خونه بخرم، خونه بخرم، خرج بچم کردم، نشد. ولی خب شوهرم رفته رفته بد میشد، رفته رفته بد شد، بد شد، بد شد. خرج زندگی میرفتم خونه های مردم کار میکردم. پسرم بزرگ شد، از اون طرف پسرم تا دهم خوند. گفتم مامان برو سر کن، برو درس تو ادامه تو دیپلم بگیر. خیلی آرزو داشتم پسرم خلبان بشه. گفتم برگشت کن مامان، به این وضعیتی که بابا داره که اذیت میکنه، این کار میکنه، من نمیتونم، باید برم سر کار. بچم رفت پادویی کرد، خیاطی، خیاطی کرد، 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 الان ماشاءالله واسه خودش یه زیگزال شده، زیگزال ماهر، کار کرد زیر دستشه ماشاءالله. ولی خب هرچی در میآوردیم بابای پنبه میکرد، رشته میکرد، همه را از بین میبرد. یه جور شد که دعوا شد و کتککاری میکردن. ولی منو که گرفت هیچ دستی به من نمیزد، کتککاری نداشتیم. ولی خب زبونش خیلی دق بود، خیلی از این
خدایی چه بلایی بود سرم اومد. این دختره کجاست؟ نکنه بلایی سرش اومده باشه.
زبون بده هم بگیر زن، از صبح تا الان نشستی وسط حیات و هی داری تو سر خودت میزنی.
اگه یه مرد با غیرت داشتم، اگه یه مرد حرف شنو داشتم، اگه یه شوهر با عرضه داشتم، مجبور نبودم از صبح تا شب وسط حیات تو سرم بزنم. آقا حمید،
ای بابا، مامان به چی حرفو بگین؟ لیلا کی از خونه رفته بیرون؟ چرا نه؟ من یه قرار نشد در این خونه همیشه بسته باشه.
چه میدونم مادر، فردا و پس فردا تعطیله. به آقات گفتم نون نداریم، بره واسه دو سه روزمون نون بخره. کلی ناز کرد، نخ و نوخ کرد، حواسم پرت شد. تا به خودم اومدم دیدم در خونه باز لیلا نیست. همون موقع پریدم تو کوچه، هرچی چشم چشم کردم خبری ازش نبود، انگار آب شده بود، رفته بود تو زمین.
امیر برو سر کوچه ببین میتونی خارتو پیدا کنی یا نه.
از صبح تا حالا 100 بار رفتیم سر کوچه، اگه لیلا تا سر کوچه بیاد راه خونه رو هم بلده. آقا حمید،
مامان تو رو خدا با هم بحث نکنی، من میرم ببینم میتونم لیلا رو پیدا کنم یا نه.
پنج بعد از اون رفت لیلا ساعت 12 شب، ما پیداش کردیم. رفته بود تو خیابون که اومده بود، دیدم نون بر لواش خریده بود، تافتون خریده بود، نمیدونم بربری خریده بود، اینو خریده بود. شوهر خواهرم گفت تو رو خدا پری خانم نزنیشا، گناه داره، این بچه شما برکته، نزنیشو. خودش هم اومد گفت مامان نزنی منو. گفتم نمیزنم، ولی تصمیم میگرفتم تو رو ببرم بذارم شبانه روز، بخاطر که نمیتونم با این پدر تو رو نگه دارم. آره اگه مثلا پدرت نبود میتونستم نگهت دارم، با رفتارهایی که بابات میکنه دیگه خسته میشم. شده بودم 5 کیلو، شده بودم 40 کیلو، 39 کیلو شده بودم، بس که هم بچه اذیت میکرد منو هم بابای. حالا اگه بابای باز خوب بود اصلا فکر بچه رو نمیکردم، میگفتم باز ببین هرچی من اگه خوردم از شوهرم خوردم، اگه اینجا اومدم معتاد شدم پاک شدم از شوهرم خوردم، فهمیدی؟ از شوهرم خوردم، خدا رحمتش کنه. خلاصه دیگه درست کردم، نزدیک 5 ماه، نزدیک 6 ماه، 7 ماه بابایی میگو بابا من نمیام. گفتم نه یا خودم میرم کارای لیلا رو درست کنم، که اونم دید که من خسته میشم پا به پای من اومد، جوان روزی لیلا درست شد. لیلا اگه اینجا بود خیلی اتفاقای بد برای لیلای من میافتاد. خدا رو شکر میکنم، سلولی خدا رو شکر میکنم که بچه منم یه جایی داره، یه سرپناهی داره، یه پرستاری داره، یه غذایی داره، یه موقع مریض بشه میبرنش دکتر. الهی شکر. باباش فقط دنبال موادش بود، دنبالی که موادش باشه بکشه، دنبال قضاش بود، دنبالی که راحت زندگی کنه. باباش خیلی اذیت هم تقیلی داده میدار به سرم که، ولی من یه زن خوبی بودم واسش. میرفتم خونه های مردم کار میکردم، دیوار به این قدری نگاه نکن، الان هم کاری ازم بر بیاد میکنم. تو من گفتم به خانم ماندنی میگم کار برام درست کنه.
پری جان حالا میگی چی شده یا نه؟ بسه بابا اینقدر عشق نریز، حرف بزن بگو ببینم چی شده.
خسته شدم زهره، خسته شدم. به خدا نه این که فکر کنی تو حمیدو به من معرفی کردی ازت دلگیرم ها، این که مال خیلی سال پیش بود. نه فقط ازت خواستم بیا اینجا تو با درد دل کنم، شاید بتونی کمکم کنی.
میدونم پری جان، ولی تا نگی چی شده که من نمیتونم کمکت کنم عزیز دلم. چند روز پیش رفتم بهزیستی، دیدم نوشته بود آقایونی که خواهر یا برادر معلول دارن از سربازی رفتن معافن. رفتم این ور اون ور کلی صحبت کردم تا خدا رو شکر بهم گفتن امیر به خاطر خواهرش لیلا که معلوله میتونه معافشه. خب حالا این که خبر خوبیه، نکنه داری خوشحالی گریه میکنی ناقلا؟
ای وای زهره جون، دست رو دلم نذار. یه عمر دارم با این حمید زندگی میکنم، با داشتن و نداشتنش ساختم، شب و روز خونه مردم کار کردم، صدام در نیومد. هر روز مصرف موادش بیشتر شد، صدام در نیومد. اما این قصه رو دیگه نمیدونم کجای دلم بذارم. حمید به من خیانت کرده زهره.
خیانت؟ تو مطمئنی یا داری شوخی میکنی؟ چجوریه؟
اگه مطمئن نبودم که اینقدر دلم نمیسوخت، اگه با چشم خودم نمیدیدم که دلم نمیسوخت آقه.
ولی این انصاف نیست، اون نباید با تو همچی کاری میکرد.
معلومه که انصاف نیست، ولی این حمید بویی از انصاف نبرده. نمیدونم من براش چی کم گذاشته بودم که همچین کاری باهم کرد. نمیدونم آقه، کم زحمت کشیدم، کم تحملش کردم.
باشه باشه، حالا اینقدر گریه نکن.
تا دل آدم خون نباشه که اشکی در نمیاد زهره جون، دلم خونه.
میدونم عزیزم میدونم. حالا پاشو یه آبی بزن سر صورتت، بعد با هم حرف میزنیم. پاشو پاشو.
من قسم خورد به ولای علی پری مکنم. گفتم ببین محمد دیگه من تو رو باور ندارم دیگه. نشسته بودن چای درست کردم قشنگ، سیخ و موادم دستشون بود، داشتم مواد میکشیدن، برگشتم گفتم چی کار میکنه؟ گوه هیچی، این من خدا یه بدبختی بوده بیچاره بوده. گفتن چرا هرچی بدبخت بیچاره تو خونه منه؟ چرا یه آدم درست حسابی نمیاره تو این خونه؟ یه آدم درست حسابی میاره من ناراحت نمیشدم. گفتم ببین نداره. بعد قزم از هم که درست کرده بودیم نشستم، اولا بهش گفتم ببین اینو ور میداریم بیبری بیرون، با زمون خوش بهت میدم، اگه نبری زنگ زنم سده در، خودم اینجا تیک پارتون میکنم جفتتونم. به خاطری که من زنت بودم در حق تو بدی نکردم، من یه مرد تو خونه تو نیوردم، صادقانه زندگی کردم به تو. گفتی ها بچم ناراحتم، بچه مریض داری، بردمش گذاشتم اونجا. گفتی اتاقمون کوچیکه، اومدیم آپارتمان گرفتیم. گفتی پول ندارم، رفتم سر کار. گفتی پولمون کمه، خون پسرم رفت سر کار. چه دردته؟ تو چی میخوای؟ بعد قضا هم که میخواست بخوره زن اینجوری میکرد ها فلانی نیاد پیشم بشینه من قضا نمیخورم. بعد بهش گفتم آقا تو میگی اینا همینجوری آوردم، پس این چی میگه؟ میگه تا طرف نباشه من قضا نمیخورم. تو کی نشستی با من بشینی یه لقمه قضا بخوری که به من بچسبه؟ همش اون قضا هم که میخوردی از لولای دماغ من در میدی، داد میزدی سرم. چی و کمه کس گوشتم؟ خوشگل که بودم، جوان بودم، بهترین لباسو میپوشیدم برات، بهترین آرایشو میکردم برات. خراب بودم، بیرون میامدم، این کیه تو آورده تو آپارتمان؟ آبرو حسیتم رفت، زود ورش دار ببر. پری تو رو خدا این خونه نداره. گفتم ببین خونه نداره، تو هم باهاش میدی، بیرین با هم خونه بگیریم، با هم دیگه بشین زن. ولی آشیانه من و پسرمون به هم نزن، من تنها این بچه همو فقط دارم، اینم خسته و مرده میاد، یه لقمه غذا میخوره، یه تلویزیون نگاه میکنه. رفتن دیگه این اتفاق نیفتاد. ولی خب ایمانم کم شد دیگه، سست شدم به مردم که اینجا شد. ولی خب بین بین از چیزاش اذیتاش زیاد شد. 4-5 دفعه رفتم دادگاه معلم، دادگاه خانواده، اونجا طلاق میاد. برعکس نامه میومد میگم با هم زندگی کنیم فلان و بیسار. اینقدر رفت 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 رفته رفته شد و یه روز خوب بود یه روز بد بود، یه روز خوب بود یه روز بد بود، زندگیم این بود. بعد زد و 7 سال پیش صبح بلند شد، همه کاراشو کرد و با نیق و اینا، قضاهم براش چیزی هم نبود دیگه. خونه مثلا جایی میرفتم کار نمی کرد، می گفت نصف شب که می شد من خواب بودم، می گفت باید تو بری برای من غذا بگیری، اینجور برام حکم می کرد، باید سیگار منو دراری، گفتم چجور؟ گفت من دیگه نمیدونم تو چجور میخوای سیگار بگیری برام، چجور میخوای واسه من غذا تهیه کنی. یه جور شد انقدر کرد کرد که درو به روی من قلف میکرد. این مرد آخرای چیزش بود، فوتش که بخواست بمیره. پدر شوهرم فوت کرد، مادر شوهرم. من دیگه این زندگی رو پذیرفته بودم، میخواستم زندگی رو. گفتم هرچی باد و باد، هرچی میخواد بشه بشه، طلاقمو نمیگیرم، میشینم با این مرد زندگی میکنم. قسمت من اینه، باید با این مرد زندگی کنم تا ببینم خدا چه میخواد. همون که میگذشت میگذشت، اخلاقش بدتر میشد و قیافش بد ترکیب میشد و بد میشد و یواش یواش دیگه زد و رفت زندان. نزدیک 6 ماه رفت زندان و دیگه من این خونه رو دیگه دادم به اجاره و پولش وامی بود. دیگه ببین یه به یه جا رسیده بودم من یه لقمه نون نداشتم بخورم دیگه. اینو ببین کجا من این مرد کشید، به خاک سیاه کشید منو دیگه. ببین یه تیکه نون دیگه خونه من پیدا نمیشد دیگه. من با بدبختی زندگی میکردم، میرفتم گدایی میکردم که شکم خودم رو سیر کنم. 30 سال با بدبختی بیچارگی زندگی کردم، ولی کسی تو این 30 سالی که خونه شوهرم بودم با آبرو زندگی کردم.
واقعیت امر همین هستش که خیلی از مواقع تو زندگی ما ناملایماتی رو هم تجربه می‌کنیم.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
همیشه اینطور نیست که همه چیز به قول معروف گل و بلبل باشه، همیشه اینطور نیست که همه چیز بر وفق مراد ما باشه، همیشه اینطور نیست که اون چیزایی که ما میخوایم اتفاق بیفته. اصلا ما تحت قانونی هستیم به نام قانون چرخه ها که در دنیای طبیعی اطرافمون هم اتفاق میفته. و شاید یک وقتی برای شما فصل زمستانه، فصل خزانه، همون زمان برای دیگری میتونه فصل شاداب بهار باشه. اگه ما به این نگاه بکنیم که چرا دیگران حالشون خوبه یا زندگیشون خوبه و چرا وضع ما خرابه، اون وقت میتونیم افسرده بشیم، حالمون بد بشه. و اگه خدای نکرده برای برطرف کردن حال بدمون به سمت کارهای نادرست مثل مواد و چیزایی از این قبیل رو بیاریم، میتونه حالمون بدتر بشه. بنابراین باید واقع‌بین باشیم، این رو بدونیم که در برابر ناملایمات میبایستی که ارادهمون رو تقویت بکنیم، میبایستی که ایستادگی داشته باشیم، میبایستی برنامه‌ریزی داشته باشیم. و این رو هم بدونیم که دیگرانی هم که لحظه‌های خوششون هست، اونها هم زمان‌های ناخوش رو خواهند داشت. در هر صورت فراموش نکنیم که اسرتن یسرا هست دیگه. زمانی مثلا ما توی حالت سختی و اسر و حرج هستیم و عاقبت در پس هر سختی آسانی است و بعد از اون ما میتونیم توی سرازیری زندگی بیفتیم. کسانی که در ازدواج اولشون شکست میخورند یا ناکام میشند، مسلما تجربه های ناخوشایندی رو با خودشون خواهند داشت، مخصوصا توی ایران که معمولا جدا شدن با دغدغه فکری، با درگیری ذهنی، با ناملایمات و سختی ها و موارد از این دست اتفاق میفته. خیلی کم پیش میاد که ما بشنویم دو نفر خیلی شیک و خیلی راحت و با احترام از هم جدا شدن. آسیب های خیلی زیاد، درگیری های خیلی زیاد هست. چه بسیار مواقعی که فردی که جدا شده واقعا انرژیش رو از دست میده و اگر بلافاصله قبل از اینکه اون موردهای قبلی برطرف شده باشند بخواد ازدواج مجددی داشته باشه، احتمال اینکه تو ازدواج دوم هم مشکل پیدا بکنه هست. خیلی از مواقع ما ببینیم که فرد تن به ازدواج میده که حالا مثلا توش مخاطرات بعدی وجود داره یا اصلا به طور اجباری برای اینکه از اون ساختاری که حالا توش قرار گرفته یا حرف مردم یا موارد از این دست فرار میکنه و اینها منجر به این میشه که میزان احتمال خطر افزایش پیدا کنه. یکی از خطرها همین هست که فرد با کسی ازدواج میکنه که حالا مثلا فرض کنید که اعتیاد داره. الان اگرم که از نظر عقلانی اینطور به نظرش برسه که باید از این آدم جدا بشه، با خودش فکر میکنه که واقعا فرهنگ چی میگه، جامعه چی میگه. حالا میگن اولی بد بود، دومی هم بد بود، اولی رو میگفتی اینجوریه، نکنه خودش مشکل داره. اینها منجر به این میشه که فرد احتمالاً در یک خانواده‌ای که حالا خانواده دومش محسوب میشه، در یک ازدواجی که ازدواج دومش محسوب میشه بمونه، در حالی که اصلا از زندگیش لذت نمیبره. چه بسیار مواقعی که ما شاهد این بودیم که فرد عملا حالا میاد چیکار میکنه، او هم برای اینکه بخواد لذت کاذبی رو داشته باشه، خدای نکره به سمت اعتیاد و مواد و مواردی از این دست گرایش پیدا میکنه. و اون وقت هستش که تازه اگر دیگران